بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بخش اول سوره انعام که در این سال دهم بعثت نازل شده آخرین آیاتشو میخونیم. بعد از این آیات 75 تا 82 یک قسمت هم در انتهای سوره داره که این سه قطعه در سال دهم بعثت نازل شده. به طور کلی همونطور که به خاطر داری عرض کردم، این سوره محور اصلیش مباحث شرک و توحید، سوره اعتقادی، سوره ایدئولوژیک قرآنه و تا آخرش جدال‌های فکری و مباحث پولیمیک هستش. دفعه گذشته این بحث مطرح شد که پیغمبر و منکر بودن، از او یک دلیل و شاهدی میخواستند برای اثبات نبوتش و خداوند به پیغمبر میفرماید که ازشون بپرس که از نظر اینکه یک شاهدی میخواین، یه دلیل و مدرکی میخواین، چه شاهدی بالاتر از خدا، بین من و شما چه شاهدی بالاتر از اون هست؟ و همینی که این قرآن رو نازل کرده بر من، خود این متن، خود محتویاتش بهترین شاهد هست که من چنین چیزی رو از جانب خودم نیاوردم. سوابق من رو میشناسین، میدونید که نه آشنایی به خط و نوشتن دارم نه آشنایی به این مباحث بودم. بنابراین خود قرآن بهترین شاهد، خداوند او رو به عنوان شاهد، دلیل و مدرک همراه من فرستاده. و اگر شما معتقد هستید که خدایان دیگه‌ای هم وجود داره، عوامل مؤثر دیگه‌ای هم در جهان هست، من هرگز چنین اعتقادی ندارم و بیزار و مبری از اعتقادات شما هستم. خب اهل کتاب هم منکر بودند بر نبوت او. میگه اونها هم با اینکه میشناسند پیامبر را، همچنان که فرزندان خودشونو میشناسند، ولی اونها هم چون در جهت منافع خودشون هستند چنین تصدیقی رو نمی کنند. و چه کسی واقعا ظالمتر از شخصی است که به خدا دروغی رو نسبت بده و آیات او رو تکذیب کنه؟ این ظلم بزرگی است که موجب میشه که او استعداداش شکوفا نشه در زندگی. و روز قیامت به این کسانی که شرک می‌ورزن گفته میشه خب اون عوامل و عناصری که فکر می‌کردید کمکتون بکنند کجا هستن، اونایی که میپنداشتید؟ بعد اونا سوگند می‌خورن که به خدا قسم ما هرگز شرکی نمی‌ورزیدیم. بعد میگه نگاه به اون چطور به خودشون دروغ میگن. اون نظریات، افکار و اندیشه هاشون هم چیزی نیست که امروز به دردشون بخوره، از دستشون رفته، در واقع حقیقتی نداشته، موهوم بوده، واقعیتی نداشته. این مختصر خلاصه صحبت جلسه گذشته بود. دنبال همون بحث راجب این اشخاصی است که از نظر اعتقادی در موضع مخالف قرار دارن. و منهم من یستمع الیک، من هم بعضی از اونها، من یستمع و الیک، میان تو جلسات شرکت میکنن، گوش میکنن به سخنان تو. یعنی اینطور نیست که همشون فراری باشن، از تو فاصله بگیرن. کسانی هم میان تو جلسات حضور پیدا میکنن، میشنون حرف تو رو، ولی آیا حضور فیزیکی به تنهایی کفایت میکنه انسان هدایت بشه؟ در مورد مسائل علمی، خب همینی که آدم توی جلساتی بره، توی کلاسی بره، هر چقدر بی‌دقت باشه، بالاخره همینی که به گوشش میخوره بالاخره یه چیزی یاد میگیره دیگه. محصلین تو مدرسه هم هر چقدر فراری و گریزپا هم باشن، بالاخره همینی که میشینن تو کلاس یک لحظاتی، دقایقی توجهشون ناخودآگاه معطوف به معلم و کتاب میشه، بالاخره یه چیزی یاد میگیره. دفعات گذشته بود عرض کردم بسیاری از این امتحانات معارف اسلامی تو دانشگاه آدم میبینه، خب کسی ارمنیه، جهوده، یا اصلا اعتقادی نداره، اهل خدا و دین نیست، میدونی شاگرد اول هم میشه. پس مقولات علمی تاریخی اون چی که صرفا جنبه اطلاع داره انگیزه درونی نمیخواد، آدم حفظ میکنه یاد میگیره دیگه. آیا ایمانم این چنینه؟ یعنی ایمان رو هم میشه اینطوری به دست آورد؟ میگه خیلی ها تو جلسات تو میان، پای صحبت تو میشینن، این آیات رو میشنون، فکر میکنی که ایمان میارن، فکر میکنی که هدایت میشن. اینجا میخواد بگه مسئله اعتقادات، ایمان از مقوله مسائل علمی نیستش مسائل جاری. این خودش یه تأثیر تربیتی مهمی داره. پدر و مادر با بچه هاشون چطور میخوان رفتار بکنن؟ آیا به صرف اینکه او مجبور بشه دلاراستی بشه نمازی بخونه، یا اینکه میگم بیاد تو این جلسات بالاخره به گوشش میخوره، آیا این هدایت میشه؟ میخواد بگه هدایت حتما ارتباط قلبی باید باشه، خودش داوطلب باید باشه، گوش دل بسپاره، وگرنه شنیدن تو گوش نیست و این از این گوش میده از اون گوش در میاد. میگه خب خیلی از اینا میان میشینن، میان سخنان تو رو میشنوند، ولی و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. و جعلنا، ما قرار داده ایم، در حالی که ما قرار دادیم، این وابش قاعدتا باید حالیه باشه، اینا میان میشینن در حالی که ما بر دلهاشان اکنه ای قرار دادیم. اکنه جمع کنان دیگه، میشه پرده، یعنی این دل پرده داره، حجاب داره، این دل بیواسطه نیست، این دل شفاف و روشن نیست. اکنتن ان یفقهوه، پرده ای از این که بتونن درش تفقه بکنند. تفقه یعنی فهمیدن، فقه این نیست که فقط یک دروس مشخصی رو تو حوزه کسی بخونه، معنای فقه یعنی از یک سلسله مراتب ابتدایی اصول اولی آدم به یه نتایج غایی برسه. فقیه هم کسی است که میگن از ظواهر به اصطلاح از ادله شرعیه به احکامی برسه. فقه تو قرآن در مورد زمین شناسی آمده، دیدن این رگه های زمین، فسیل ها، انسان رو متوجه میکنه که حیات در ادوار گذشته میلیون ها سال پیش چگونه بوده. در مشکلات جامعه، در جامعه شناسی کلمه فقه به کار رفته. تشخیص آفات اجتماعی، مشکلات اجتماعی، میگه تفقه باید بکنید درش. پس فقه هر نوع اندیشه کردن برای پی بردن از یک ظواهری به یک نتایج غایی، به یک به اصطلاح علتهای تجزیه تحلیل کردن. میگه اینها میشنوند ولی قدرت تفقه ندارن. چرا؟ برای اینکه ما یه پرده هایی قرار دادیم که مانع، مثل اینکه بین شنیدن و فهمیدن یک فیلتری هست، یه پرده ای هست، این فیلتر مانع میشه که شفاف و راحت این مسئله رو بگیره، درک بکنه. و فی آذانهم وقرا، در گوش هاشون، آذانشون وقر، وقر یعنی سنگینی. آدم موقر با آدم میگن سنگین، یعنی وقار، موقر، هم سنگینی شخصیتی است و هم اصولا مفهوم سنگینه. گوششون سنگینه، آدمی که گوشش سنگینه درست نمیفهمه دیگه، یعنی درک درست نمیکنه، مبهم یه چیزایی میفهمه. همینطور که قلبش قدرت تفقه نداره، یه ظواهری رو، یه تصاویر مبهمی رو میفهمه، گوشش هم مثل این که نمیشنوه. ولی آیا منظور فقط قلب به معنای قلب سنوبری است؟ گوش به معنای گوش شنیدن؟ نه، میگه اینا تو جلسه میان ولی درک نمی کنن مطالبو. و ان یرو کل آیه لا یؤمنو بها، هر آیه ای، هر نشانه و علامتی هم ببینن ایمان نمیارن. خب اینجا سوال مطرح میشه که پس اینا چه تقصیر دارن؟ خداوند میگه ما قرار دادیم، فعلو به خودش نسبت میده، و جعلنا علی قلوبهم اکنته، ما قرار دادیم. پس اصولا اینها حالا IQشون پایین هست، یا به صورت ژنتیک درک نمی کنن، یا مثلا عقب افتادن، یا اصولا قابلیت و استعداد این ندارن، ظاهرا اینطور به نظر میاد دیگه. ولی همینطور که بارها صحبت شده، این نسبت دادن افعال به خدا به خاطر اینکه تمام علتها در دنیا به او بسته است، یعنی همه این قوانین رو او گذاشته. آدم هر جوری زندگی بکنه بالاخره به همون نتایجش گرفتار میشه دیگه. همینطوری که اگر رعایت حفظ و صحه رو نکنه، رعایت بهداشت رو نکنه در غذا خوردن، در خیلی چیزهای دیگه، خب بیمار میشه. فرض کنید تریگلیسیریدش میره بالا، نمیدونم کلسترول خونش میره بالا، اگه تحرکی نداشته باشه، غذاهای چرب بخوره، سیگار بکشه، مشروب بخوره، خیلی چیزهای دیگه. خداوند میگه ما قلبش رو گرفتیم. یعنی اگه قلبش میگیره دچار گرفتگی عروق کرونر میشه، خدا میگه ما گرفتیم. چرا؟ برای اینکه این قوانین رو خدا گذاشته. اگر یه کسی زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، زیاد بخوره، تحرکم نداشته باشه، این چربی ها یواش یواش رسوب میکنه در عروق کرونر دیگه. این قوانین رو خدا گذاشته، پس به خودش نسبت میده. یا اگه مشروب بخوره میگه ما مغزش رو این چنین کردیم، این مغز دیگه نمیفهمه. این تأثیراتی است که خداوند از طریق نقشی که الکل روی سلولهای مغزی داره، این قوانین رو خدا گذاشته دیگه، پس به خودش نسبت میده. اینجا هم که میگه ما بر دل اونها پرده گذاشتیم، بین اونها و فهمیدن مطلب یه پرده است، واضح نمیبینه، روشن و شفاف نمیبینه، یا گوشش صریح و آشکار نمیفهمه، ما این چنین کردیم، یعنی به دلیل اعمال قبلی خودشه. حالا برای اینکه روشن‌تر بشه، این آیه 4 بار تو قرآن اومده، اینی که میگه جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوا. من اون دو سه مورد دیگرم میخونم از قبل و بعدش، ببینید چطور ربطی به اعمال خودشون پیدا میکنه. یکی سوره اسراء، سوره 17 آیه 46 میگه وقتی که تو قرآنو میخونی، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. وقتی تو داری قرآن رو میخونی، یعنی این آیات رو برای مردم بیان میکنی، بین تو و بین این شنونده ها یه حجاب مستور هست. حجاب یعنی پرده، نه پرده یه مثلا معمولی. بین چه کسانی؟ لا یؤمنون بالآخره، کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن. یعنی وقتی یک کسی معتقد باشه هر چی هست تو همین دنیاست، حساب و کتابی نیست، آینده ای نیست، آخرتی نیست، بازخواستی نیست، سرنوشت بعدی ما رو عمل امروزی ما الزاماً رقم نمیزنه، بنابراین انگیزه نداره گوش بکنه، یعنی گوش نمی کنه، میشنوه ولی چون اعتقاد نداره، تمایلی نداره، این جا نمیگیره تو نفسش، تو روحش. ببینید ما الان یه سری مسائل تو جامعه ما هست، روزنامه رو میخونیم، همه دو علاقه داریم بریم اینو بخونیم، چون مسئله خود ما هستش، به سرنوشتمون ارتباط داره. خرم آباد ریختن چیکار کردن، زدن دانشجوها رو، گروهای فشار چیکار کردن. ولی یه روزنامه خارجی بخونیم، مسائل و مشکلاتی که تو اروپا و آمریکاست، ربطی به زندگی ما نداره. خب همینجوری میخونیم ولی اصلا جا نمیگیره تو حافظمون. خب کسی هم که اعتقادی به آخرت نداشته باشه، گوش دادن این حرفای قرآن اصلا براش بی‌معنیه که چی؟ حالا من این ارزش‌های اخلاقی رو، معنوی رو مثلا حالا یاد بگیرم، به چه دردم میخوره؟ به آبونون زندگی عادی آدم که ارتباطی پیدا نمی‌کنه. پس میگه چون اعتقاد به آخرت نیست، بنابراین ایمانی هم حاصل نمیشه کسی که اینا رو گوش میکنه. میگه بنابراین در دلهاشون پرده است برای تفقه و گوششون هم سنگینه. بعد دنبالش میگه که و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، وقتی که توحید رو تو در قرآن مطرح میکنی، حرفای توحیدی میزنی، اینا پشت میکنن با نفرت. بابا این مزخرفات چیه؟ میگه ولش کن بابا، میگه همه خدایا یک، خدا یکی بیشتر نیست. بعد میگه نحنو اعلم و به ما یستم اونه بهی، ما میبینیم که این گوش میده تو جلسه نشسته، ولی وقتی گوش میده با بغل دستیش میگه که اینا عجب آدم های احمقی هستن که دارن از یک آدم جادو زده تبعیت میکنن. یعنی گوش میده ولی همینطور داره پارازیت میندازه با دیگران صحبت، میگه که ان تتبعون الا رجلا مسحورا، با مردم دنیا کسان دیگه میگه تو دای مردم که ایمان آوردن، واقعا خجالت نمیکشین دنبال این آدم افتادین چه حرفایی داره میزنه؟ میگه پس شنیدن این سخنان الزاما با ایمان و با هدایت توام نیست. در سوره کهف، سوره 18 آیه 57 هم همین جمله باز به کار رفته. میگه واقعا چه کسی ستمگرتر از اون آدمی است که وقتی آیات خدا رو به او یادآوری میکنن اعراض میکنه. فاعرض عنها و نسی ما قدمت یده، عمل کرده خودش رو فراموش میکنه. پس میگه اگر آدم علاقه نداشته باشه، انگیزه نداشته باشه، توجه به حقیقت نداشته باشه و به اعمال خودش فکر نکنه، این کاری که من میکنم بالاخره یه روز باید پاسخ بدن، یعنی هر کاری دلش خواست میکنه اصلا اندیشه نمیکنه راجع به اعمالش، پس میگه این در دلش پرده است، در گوشش هم سنگینیه. اینی که میگه ما گذاشتیم یعنی این قانونشه، این چنین میشه. پس یک دل صافی پیدا کردن، یک گوش شنوایی پیدا کردن همین جوری نمیشه، آدم باید انگیزه داشته باشه. باز در سوره 41 آیه 5 میگه این قرآن بشارت دهنده است، انذار دهنده است، ولی اینا بیشتر اعراض میکنن، بنابراین در دلشون پرده است، در گوششون هم سنگینی ما قرار دادیم. و خودشون هم میگن که بین ما و بین شما یه پرده ایست، ما اصلا نمیفهمیم شما چی میگین. شما خودتونم اینو تجربه کردین، با خیلی ها صحبت میکنید میگن ما اصلا از این حرفا نمیفهمیم چی داری میگی تو. یعنی زبان مشترک آدم ها باید داشته باشن دیگه. میگه خود اونها میگن فعمل اننا عاملون، کار تو بکن ما هم کار خودمونو میکنیم، اصلا این حرفا رو ما نمیفهمیم. تو این مجموع آیات چند تا عامل رو معرفی کرده، یکی عدم ایمان به آخرت، یکی این که آدم به نتایج اعمال خودش بی تفاوت باشه، فکر نکنه اون کاری که میکنه چه آثار عوارضی داره، سوم اعراض از آیات و نشانه های پروردگار و از کتاب هدایته. یه موردم گفته ندادن زکات، زکات نه به معنای به صلاح که ما میگیم، زکات یعنی خرج کردن در راه خدا، مایه گذاشتن برای دیگران. میگه اگه آدم اهل خیر و خدمت نباشه، دستش باز نباشه برای دیگران، هدایت هم نمیشه. اینا کمک میکنه که دل آدم پاک بشه، سالم بشه. پس ملازم میفهمید ایمان آوردن و هدایت یک پروسه عملی است که دل آدم رو یواش یواش میسازه. از همه روشنتر این مسئله رو تو سوره یاسین، خوب دقت بکنید، من این چند تا آیه اولش رو میخونم، سوره یاسین شد حفظ باشین خیلیاتون. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم. این کتاب رو خداوند عزیز و رحیم نازل کرده برای چی؟ لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، برای اینکه مردمی رو که هشدار داده نشدند و غافل هستن انذار بده. حالا آیا همه ایمان میارن؟ میگه نه، اینا بیشترشون اعراض میکنند و ایمان نمیارن. نتیجتاً چی میشه؟ اون گفتار من تحقق پیدا میکنه، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. خداوند گفته هر کسی که تمایل نداشته باشه، دل نده به این کارها، باور نمیکنه دیگه. میگه این سخن تحقق پیدا میکنه، نتیجهش چی میشه؟ انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا، ما قلهایی، قل یعنی زنجیر، در گردنهاشون قرار میدیم، فهیه الالعزغان، این قلها تا زیر چونه شونه، فهم مقمهون. مقمه یه آدمیست که کلشو شق بالا گرفته داره را میره. آیا واقعا در گردن کسی زنجیری هست؟ یعنی چی؟ ما در گردنهاشون زنجیرهایی قرار دادیم. معمولا هر انسانی یک چیزی به گردنشه داره میکشه دیگه، میگه رشتهی بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطرخواه اوست. یعنی آدم دنبال هر چیزی باشه مثل اینکه یه بندی به گردنشه دیگه، گرچه بندی نیست ولی این استعاره است، این تمثیله. یکی ممکنه دنبال شهوات باشه، شهوت داره میبردش، یکی دنبال ثروته، یکی دنبال جاه و مقامه. هر کسی رو یه چیزی تو دنیا داره میکشه، در واقع این بندیست که به گردن او هست. از اونجا که حیوانات رو با بند میکشن، اسب و گاو و شتر و اینا یه بندی به گردنشون میکشن میبرن، این حالت فیزیکی داره، با فشار میبرن، ولی خود انسان بدون اینکه بندی به گردنش بسته باشه، بندهای دیگری انگار به گردن او هست و دارن میبرنش. تو این سوره میگه ما در گردنهای اونها اقلالی گذاشتیم، اونم نه یه بندی که پاره بشه، قل و زنجیره. قل و زنجیرش هم نازک نیست که این جلو پاشو ببینه، تا زیر گردنشو گرفته، یعنی زنجیر به این کلفتی که مثل اینا که آرتروز دارن کلشون صاف بالا وای میسته، یعنی این اصلا جلو پاشو نمیخواد ببینه. همین مثل اسب عصاری تو همون مسیری که خودش انتخاب کرده داره میره، اصلا این ور اون ور نگاه نمیکنه، نه چپ نه راست، نه جلو پاشو ببینه. انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهیا الالازغان فهم مغمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدن، مقابلش سدی ما زدیم و من خلفهم سدن، پشت سرش هم سد زدیم. تعبیر خیلی روشنه که سدی در بین نیست، یعنی نه جلوشو میبینه، با آینده ارتباطی داره، چون هر انسانی هر کاری میخواد بکنه باید مالندیشی داشته باشه، ببینه این کارش چه نتایجی داره، چه آثاری داره، چه دستاوردی داره. این آینده جلوش سد زده شده، آینده رو نمیبینه. و من خلفهم سدن، پشت سرش هم نمیبینه، یعنی از نظر زمانی منقطع بریده است، نه عبرتی از گذشته میگیره، نه ارتباطی بین خودش و عمل کرده دیگران در گذشته میبینه، نه با آینده کار داره، در لحظه داره زندگی میکنه. خدا میگه ما این سد رو زدیم، ولی ما طبق همون قانون نیست که عرض کردم، قوانینی که در جهان حاکمه. من جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاقشیناهم، یه قشاوهی جلو چشمشون، یه پردهی گذاشتیم، فهم لا یبصرون، نمیبینن اینها. ببین همه اینا رو به خودش نسبت میده، میگه که خب حالا که اینجوره و سواون علیهم، فرق نمیکنه، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هر چی هشدار بدی یا ندی فرق نمیکنه، اینا هرگز ایمان نمیارن. چرا ایمان نمیاره؟ برای اینکه جلوش سده، پشتش سده، جلو چشمش پرده است، به گردنش هم زنجیرهایی بسته شده. یعنی این نحوه زندگی کردنها، این وابستگیها، این غرق شدن در شهوات و متامع و هوا و هوسها، اینو اسیرش کرده، اینو شهوت داره میبرتش بندی به گردنشه. این دنبال این حرفا نمیاد، این اصلا قانون شناس نیست، چیزی سرش نمیشه، به آینده نگاه نمیکنه، اطلاعی از گذشته نداره، پس هیچ چیز هم نمیبینه، دلش هم سنگینه، گوشش هم سنگینه. بعد به پیغمبر میگه تو کیا رو میتونی باهاشون صحبت کنی؟ انما، فقط، انما حرف حصره دیگه، انما، انما تنذر من تبع الذکر، تو به کسی میتونی این حرفا رو حالی کنی، انذار بهش بدی که خودش دنبال ذکر باشه. من تبع از ذکر، ذکر یعنی بیداری، آگاهی، یعنی تو خودش دنبال این باشه که میخواد بیدار شه، میخواد متذکر بشه، یعنی آدمی که خودش دنبال بینایی نباشه، دنبال آگاهی و هوشیاری نباشه، چه فایده داره؟ تو فقط به اونا میتونی انذار بدی. انما تنذر من تبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب، کسی که در برابر رحمان خشیت داشته باشه در پنهانی ها. خیلی کار آدم میکنه هیچ کم تو زندگی نمیبینه، ولی یه وجدانی باید باشه که آدم از یه خدایی بترسه، یه خشیتی، یه خشویی در برابر اون رحمان داشته باشه. تو اون جالبه، نمیگه من خشی مثلا جباره بالغیب، من خشی رحمانه بالغیب، خدا که ترسیدنی نیست، اون رحمانه، ولی انسانی که نسبت به رحمان در کارهای پنهانی خودش خشیت داشته باشه، یعنی یه پلیس درونی، یه وجدانی داشته باشه. میگه پیغمبر تو فقط با اینا میتونی حرف بزنی، اینا سخن تو رو فقط میتونن بشنون و عمل میکنن، و اینا اونایی که پشت به تو کردن صد دفعه بهشون بگی فایده نداره، اصلا گوش نمیکنن. از همه روشنتر همین آیات اولیه سوره یاسین هست که خیلی هم حفظن میخونن. ببینید چطور مکانیزم از دست دادن این استعدادهای بالقوه رو چگونه توضیح میده که انسان یواش یواش تیره میشه قلبش، دیگه نمیفهمه. در یه جای دیگه سوره 76 آیه 4، این سوره چیز دیگه، سوره انسان، میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا. ما برای کافرین اعتدنا یعنی فراهم کردیم، سلاسل، سلاسل جمع سلسله است، یعنی زنجیرهایی رو. خیلی فکر کردن که اینا مال قیامته. و اقلالا، قل یعنی زنجیز، قفل یا قل، قلی که به پا چیز میکنه، زنجیرهایی و قلهایی و آتشهایی برای اینها فراهم شده تو همین دنیاست، نه به صورت مادی. یعنی کسی که راه ناسپاسی رو در پیش بگیره، زنجیرهایی در مسیرش براش فراهم شده. قلها، کار قل چیه؟ به پای زندانی قل میبندن که این نتونه جایی بره دیگه. یه چیز بزرگ، یه وزنه، یه فرض کنید 50 کیلویی به پای آدم آویزون باشه، آدم تحرکش رو از دست میده. قل بودن به پا یعنی این دیگه جایی نمیتونه بره، زمین گیر شده، متوقف شده تو همین جایی که خودش هست، حاضر نیست فکر کنه، اندیشه کنه، ذهنش بره بالا، صعود بکنه، عروج بکنه. قل به پاش بسته شده، مثل زندانی که بستنش. حالا تو زندانای امریکا جالبه، این قلهای اونجا سنگین نیست ولی الکترونیکه، طرفا بهش مرخصی میدن، یه قل به پاش هست، یه چیزی بستن که این باز نمیشه، زنجیرش دسته، ولی الکترونیکه. از تو زندان میفهمن این به کجا سلان، چه فاصله هست. هر جا باشه بخواد از اون فرض کنید شاه مثلا 20 کیلومتری دور بشه، بلا فاصله سوت میزنه، میفهمن این داره از شرق غرب این بر اونور داره در میره، میگیرنش. در حال یه نوع زمین گیر شدن دیگه، متوقف شدن، شکل امروزیش این قلها حالا الکترونیک شده، اسیر میکنه. یعنی چی به پای کافران قل زده شده؟ یعنی راه کفر آدمو زندانی میکنه، آدمو زمینگیر میکنه، آدمو دنبال منافع محدود مادی خودش میکنه، انسان رو حبسش میکنه. در واقع قرآن هست میگه ان کتاب الفجار لفی سجین، نامه عمل فجار تو زندانه. سجین مبالغه سجن دیگه. یعنی چی نامه عملشون تو زندانه؟ اعمالشون یعنی محدود، بسته است، اعمال بالا نیست. برعکس، ان کتاب الابرار لفی علیین، نامه عمل ابرار در علیینه، خیلی خیلی بالاست. این بالا رونده است، اون یکی در کنج زندان اعمالش، انگار این اعمال تنگ، اون یکی اعمال رو به بالاست. جالبه که تو قرآن، این سوره، تو همین سوره است فکر کنم، سوره نه، سوره بعدیه، راجب پیغمبر میگه اونهایی که از این پیغمبر تبعیت بکنن چی کار میکنه، چه تحولی براشون اتفاق میفته. الذین یتبعون، کسانی که تبعیت بکنن از رسول نبی امی، راجب اهل کتابه که به جای که پشت بکنن، اگه این پیغمبر رو قبول بکنن، اینی که رسول پیامبر امی بوده، بعد میگه چه تحولاتی در زندگیشون اتفاق میفته، از جمله این که یدع عنهم اسرهم، این بار سنگینی که رو دوششونه او بر میداره، والاقلال التي كانت عليهم، این قلهایی که به دست و پاشونه او بر میداره. پیغمبر چیکار میکرده؟ چه باری به پشت این هاست، این یهود و نصارا در طول تاریخ؟ میگه شما یک بار سنگین بدآموزی های تاریخی رو دارید، یک فرهنگ انحرافی رو دوش شما امت سواره. یزع عنهم اسرهم، اسر با صاد یعنی بار سنگین، این ملت یه بار سنگینی رو دوششه، یک فرهنگ بسیار منحط و ارتجاعی و عقب افتاده و جاهلی داره. این پیامبر میاد این بار رو از دوششون بر میداره، سواکشون میکنه. والاقلال التي كانت عليهم، این قلهایی که به دست و پاشون هست، بسته این جامعه رو، متوقف کرده. این قلها باید برداشته بشه دیگه. این قلها کدوم قلهاست؟ همینی که میبینیم توی جامعه‌ای که ادعای رهبری جهان رو هم داره، صدور انقلاب داره، دانشجوهاش هم انقدر امنیت ندارن برن توی شهر دورافتاده، مخصوصا رفتن خرم‌آباد انتخاب کردن یه جایی که بی سر و صدا، شهر بزرگی نباشه، در کناری یه سمینار سالیانه‌شون رو برگزار بکنه، سخنرانا رو اونجوری گرفتن تو فرودگاه، نمیدونم ضرب و شتم اینا رو، بعدم در مسیر بازگشت به شهرهاشون تو پل دختر توی نمیدونم شهرهای بین راه هر جا بگیرن بزنن، یکی ضربه مغزی پیدا کرده با این گرزایی که میخداره زدن، نمیدونم یه نفر مرده، چقدر لط و پار این چه قلهایی هست به دست و پای عده‌ای هست. این مگه کم چیزه؟ همه رو رو اعتقادات دینی این کارا رو میکنن به عنوان یه عملی که قربتن الله، با این کارا تو بهشتن میرن، آبروی ملک و ملت رو تو دنیا ببرن که اینقدر امنیت نیست. استانداری که 70% خودش معلول جنگیه این چیز ما بین فرماده اونو بگیرن بزننش، یکی که رو چرخ رو ویلچر تظاهرات، بعد استاندارم تازه تو نماز جمعه آمده بوده تو راهپیمای، استاندارم گرفتن زده. اینا قول دیگه، به دست و پای عده بسته شده، اینا توی افکار ارتجاعی عقب افتاده منحط خودشون، هیچی نمیفهمه. این که میگه یه پرده جلو چشمشونه هیچی نمیبینن، اصلا نمیبینن که این کار که ضد ولایت فقیه میشه. اگه جامعه یه ولی فقیهی داره، یک رئیس جمهوری داره، بالاخره مملکت حساب و کتاب داره، قانون داره، بالاخره هر چیزی بخواد بشه از مجاری قانونی باید بشه، اینجوری که آبروی مملکت رو میبره همه جای دنیا. بی اعتباریه وقتی استاندار رو کتک بزنن، نمیدونم معاونش رو کتک بزنن که جانباز جنگی هست، نمیدونم همه رو به بازی بگیرن، پوچ بگیرن. این نمونه از بهترین مصادیق همین حرف هاست. دست و پاهاشون زنجیر بسته شده، چشماشون نمیبینه، گوشهاشون سنگینه، قلبشون روش پرده است، هیچی نمیبینن، هیچی نمیفهمه، مثل این که آدم با دیوار حرف بزنه. عوارض و آثار این قانون شکنی ها رو، این خشونت ها رو، اینا رو نمیبینن. به خاطر چی؟ یه منافع زودگذر دنیایی، رانت ها، یه بهره هایی که یه عده‌ای میبرن. حالا خود اینا که عامل دست قرار میگیرن و هم اونایی که عاملشون هستن، تحریک کننده هستن. اینا رو نباید بگیم، مصادیقش رو ببینیم کجا اینا، تو همه جا هر زمان و مکانی پر هستن دیگه. خود قول که میگه که دست و پاشون قول هست، حرکت نمی کنه، این معنا رو من یه مقداری باز بکنم. تو قرآن سوره پنجم آیه 64 میگه قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا که میگه انفاق بکنید و اینو بدین، یهودی ها میگفتن خدا دست و بالش بسته است، مثل اینکه یه چیزی سنگین بشه آویزونه نمیتونه بده. قلت ایدیهم، دست خودتون بسته باد، بل یداه مبسوطه، دست خدا بازه. این قل، این بسته بودن رو میگه. همین جمله رو به پیامبر نسبت داد، تون آیه معروف به شورا که میگه با مردم شورا بکن بعد رأی بگیری، بعد وقتی که رأی گرفتی عمل بکن و به خدا توکل بکن. خیلی ها گفتن که منظور اینه که اون نظر دیگران رو بپرسه بعد خودش عمل بکنه، هر جوری خودش تشخیص میده، صرف نظر از این که اصلا سنت پیغمبر خلاف این بوده. اصلا مردم که مسخره نیستن که آدم باشون شورا بکنه بعد خودش هر کاری دلش خواست عمل کنه. دنبالش میگه هیچ پیغمبری مجاز نبوده که کلک بزنه. ما کانل نبی ان یقل قل بورزه و من یقلل یعت به ما قل یوم القیامه. یعنی پیامبران که حق باز نبودن که شعار دموکراسی و آزادی و حقوق مردم رو آرا بدن ولی جور دیگه عمل بکنه. میگه هیچ نبی چنین کاری نمی کرده، کلا سر مردم بذاره، مردم رو فریب بدن. اینا همه واژه هاییست که راجع به قل تو قرآن به کار رفته. یا در بهشت میگه آدمایی که تو بهشتن، نزعنا فی صدورهم من قل، همه این قل ها رو از سینه هاشون کندیم، اخوانا علی سرر متقابلین، مثل برادر مقابل هم نشستن تو بهشت. یعنی همونطور که تو دنیا به هم رو میکردن، اقبال میکردن، همدیگر رو دوست داشتن، آخرت هم تحقق نوع زندگی دنیاست دیگه، اونجا هم ریشه تمام این بدخواهی ها بسته شده. یعنی این بدخواهی ها رو میگه قله یا قله. یعنی چی؟ آدمی که دشمنی داره، کینه داره، حقد داره، حسادت داره، مثل این که بسته است دلش، مثل این که یه قفلی زدن، مثل این که یه وزنه سنگینی بهش آویزونه به قلبش. انسان باید باز باشه، گشاده باشه، همه رو دوست داشته باشه، همه رو ببینه. تو نهج البلاغه میگه اصلا شکر این که تو سلامت موندی در گناه اینه که مهربون باشی با گناهکاران و با معصیتکاران. چقدر فرق میکنه دید یک انسانی که خداپرست باشه، حتی با اهل ذنوب و اهل معصیت هم مهربون باید باشه. این باز بودن دل دیگه. حالا چون تو دنیا این چنین هست، این قلها و قلها هست، در آخرت هم که تو قرآن اومده میگه دست و پاشون قل هست، خیلی ها فکر کردن که این نوع عذابه. من دو ستاشو میخونم ببینید. میگه که جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما در قیامت در گردن کافران قلهایی میذاریم. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جز عملی که خودشون میکردن جزا میبینه؟ قاعدتا همینطور که تو دنیا این قلها قل و زنجیر واقعی نیست، در آخرتش همون نیست. یعنی همین نوع وابستگی های به دنیا ظهور پیدا میکنه، در آخرت نتایج خودشو میده. یا میگه که سوره 40 آیه 71، اونهایی که به کتاب خدا تکذیب میکنن، رسولان رو تکذیب میکنن، به زودی خواهند فهمید. ازل اقلالو فی اعناقهم، اون زمان روزی خواهد آمد که این قلها در گردنهاشون افکنده خواهد شد. یعنی همین قلهای دنیایی، همین قلها تو آخرت هم به گردنشون هست. یعنی همین نوع وابستگی ها اونجا دامنگیرشون میشه. و سلاسله یسحبون، این زنجیرها، چه زنجیری؟ همین زنجیرهاییست که تو دنیا دست و پا رو بسته. یا تو سوره 69 آیه 32 خیلی روشنه راجع به همین متکبرینه. میگه رو قیامت میگن که این مال و زندگی ما به چه دردمون دیگه اینجا میخوره، ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، اون تسلط ما، سلطه ما دیگه چیکار میکنه. دنبالش میگه که خذوه فقلوه، اینا رو بگیرید، اینا رو به قل بذارید. ثم جهیم سلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو، با زنجیری که 70 ذرع طولش باشه اینها رو ببندید. تصور ظاهری اینه که مثلا یه زنجیریه 70 متر، حالا 60 متر باشه یا 50 متر، یا زنجیر نیم متر دست و پای آدم ببندن کافیه دیگه، در حالی که اینا همه تمثیله، به صورت استعاره اومده. یعنی همون زنجیرهایی که تو دنیا اینا رو حبس کرده بود، بسته بود، مانع از عروجشون شده بود، حالا 70 یک کلمه کثرت دیگه، یعنی خیلی زیاد. یعنی با انواع زنجیرهای بستگی اونجا هم بسته است، نمیتونن رشد کنن، نمیتونن تحرکی داشته باشن. همین حبس بودنشون تو دنیا، تو شهواتشون، اونجا اونها رو باعث حبس شدنشون. به هر حال به زبانی گفته شده قرآن این تعابیرش، که یه ظاهری داره که آدم میخونه تصور میکنه قل و زنجیره و نمیدونم به گردن کسی چیزی است، ولی وقتی که عمیق‌تر جلو میره موارد دیگرش رو میبینه، به خصوص واژه رو میشکافه، ببینه نه، اصلا از قبیل چیزهای دیگه است. یه ظاهری گفته شده که ساده بفهمن آدمای سطحی، ولی تمام این قل و زنجیرها رفتاری، شخصیتی، رو روان انسان هست. برعکسش هم هست. تو همین سوره انسان که خوندم میگه ما برای کافرها سلاسل و اقلالا و سعیرا، زنجیرهایی و قلهایی و آتشهایی فراهم کردیم. تو همون آیه دنبالش میگه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ولی ابرار، آدمای نیک، از جامی می آشامند که با کافور مخلوط شده. شراب خوری که حرامه، ولی چطور قرآن داره میگه اینا از جامی دارن می نوشند؟ نه آخرت، تو دنیا رو داره میگه. ان الابرار یشربون من کأس، کأس یعنی جام، کاسه، پیاله. از یشربون مزارعه، نه که خواهند چشید، هم هر روز دارن می چشند. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، امتزاجش کافوره. کافور این چیزی که آدمو خنک میکنه، آدمو پاک، کفر یعنی ستردن، پاک کردن. داره چیزی میخوره که پاکش داره میکنه، خنکش داره میکنه، اون گرماها رو از درونش داره میبره. این جامو از کجا پر کرده؟ عیناً از چشمه‌ای که یشرب به المقربون، از چشمه این جامو داره پر میکنه که مقربون از اون دارن میخورن. اینا مگه چیکار میکنن؟ چجوریه؟ یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، یوفون به نذر، از طریق وفای به نذر دارن این جام رو میخورن. این خوردن جام چگونه است؟ داره نذرهایی که با خدا داره وفا میکنه. یخافون یوما، بله ادامه داره میگه با چه کارهاییست، خوف از آخرت دارن، دارن به یتیم، به اسیر، به مسکین این کارها دارن میکنن، با همه این کارهاشون دارن اون جامو میخورن، این جامو از اون سرچشمه مقربون دارن میخورن. یعنی همش تمثیلیه دیگه، همینطور که جام اونها یه جام واقعی نیست، جام اینها هم نیست. تو قرآن فراوون آیاتی راجب این ابزار می و مشروب و اینها هست، سرویس کردن، نمیدونم، حتی خداوند میگه ساقی هست، یه جا میگه که فرشتگان اونها رو به اصطلاح سرویس میدن، حتی یه جا میگه سقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگار ساقی اینهاست. ولی آیا واقعا ساقی یه می هست؟ خدا جامی دستش هست که به دیگران میده، یا از طریق خدا دارن این می و مستی معنویت رو در واقع میخورند؟ در هر حال این آیه چون ممکن بود این سوء برداشت بشه که خدا چنین پرده هایی رو قرار داده، فکر کردم بیشتر بازش بکنیم، به خصوص با موارد مشابهش تو قرآن، که چطور عمل کرده خود انسان تمام دریچه های چشمش و گوشش و قلبش رو میبنده، دست و پاش رو با زنجیر و با قل اسیر میکنه، دیگه خودش رو زندانی کرده. حتی اذا جاءو که یجادلونه، که اینا وقتی پیش تو میان باهات ستیزه میکنن، مجادله میکنن، یعنی میاد تو جلسه، میاد این حرفا رو میشنوه، ولی نیومده که حقیقت رو بشنوه، آمده ایراد بگیره، آمده مجادله بکنه، آمده مچگیری بکنه، میاد برای اینکه میبینی شما با خیلی هم بحث میکنید، ولی در تمام طول مدتی که شما دارین بحث میکنید، او به جایی که به حرف شما گوش بده داره فکر میکنه جوابتون رو چگونه بده. اصلا تو فکر این نیست که اون درصدی از حقیقت که در سخن شما هست بشنوه. بسیاری از بحث‌ها، مجادله‌ها، طرفین در طول مدتی که شخص دیگه داره صحبت میکنه تو فکر فقط پاسخ دادن هستن، طرف آدم به نتیجه اصلا نمیرسه. میگه اونم وقتی پیش تو میاد فقط مجادله میخواد بکنه. یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، میگم بابا این حرفا هم میشه کهنه قدیمیه دیگه. یقول الذین کفروا، این آدمای ناسپاس، کفر یعنی کسانی که حق رو میپوشونن دیگه، ان هذا، نیست این الا اساطیر الاولین. اساطیر جمع اسطوره است، یعنی افسانه ها، داستان ها. این نیست که ما در زمان خودمون بگیم بابا این قرآن 1400 سال ازش گذشته. زمان پیغمبرم میگفتن ای بابا این حرفا رو حضرت موسی هم چند هزار سال پیش زده، عیسی هم زده، ابراهیم هم زده، از قدیم این حرفا بوده. همیشه انسان‌های تکذیب کننده زمان این حرفا رو قدیمی میدونستن، چون همیشه از موقع که بشر آمده هدایت بوده دیگه، پس هر دوره‌ای میتونستن بگن این حرفا قدیمیه، باید مترقی بود، باید حرفای جدید رو شنید. و هم ینهون عنه و ینعون عنه و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. و هم ینهون عنه، اینها دیگران رو هم نهی میکنند، نه اینکه خودشون دنبال این حرفا نهین ولی این آزادی رو برای دیگران قائل باشن، معتقد باشن که هر کسی راه خودشون، نه، ناهی دیگران هستند، مانع دیگران هستند، جلوی گرایش به این حقایق رو از دیگران میگیرن. یعنی هر کسی میخواد دیگران رو مثل خودش بکنه دیگه، مثل تریاکی ها، مثل معتاد ها، دیگران رو هم میخوان مثل خودشون بکنن. و ینعون عنه، ینعون اینه شونه گردوندن، دوری گزیدن، هم نهی میکنن، هم نه تنها اقبال نمیکنن، پشت میکنن، شانه برمیگردونن. و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا فقط خودشون رو هلاک میکنند. این یهلکون الا انفسهم، هلاک به معنی تنها نابودی جسم نیست، یعنی داره سرمایه های خودش رو از دست میده، داره به ضرر خودش کار میکنه. و ما یشعرون، درک نمیکنه، نمیفهمه با این شیوهی که داره، داره به خودش خیانت میکنه. مثل اینکه بگیم این محصلی که اصلا توجه نداره، درس نمیخونه، واقعیتش اینه که به کسی ضرر نمیزنه، ضرر اصلی رو به خودش داره میزنه، سرمایه عمرش رو داره میبازه. این استعدادی رو داشته که بتونه بهترین شاگرد بشه، ولی عملا بدون اینکه متوجه داشته باشه، شعور داشته باشه، داره خودش رو فریب میده. ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد و بلا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. ولو ترا، ولو یعنی ای کاش، یا اگر، اگر ببینی، یا یعنی ای کاش میدیدی. از وقفو علی النار، موقعی که در برابر آتش قرار میگیرند، متوقف در برابر نتایج اعمالشون میشن راجع به آخرت، فقالو یا لیتنا، اون موقع خواهند گفت که ای کاش که نرد و ما برگردیم. یعنی آیه میشه دو مرتبه ما عمری به ما بدن برگردیم به زندگی دنیا؟ بلا نکذب به آیات ربنا، که دیگه تکذیب نکنیم به نشانه های پروردگارمون، و نکون من المؤمنین، و این بار دیگه مؤمن باشیم. میگه کاش ببینی که اینا وقتی که، درست مثل همین حالت که بگیم این بچه‌ای که داره انقدر محصلی که بی توجه میکنه، کاش آخر سال هم حالتو ببینی که اونجور سرفکنده خواهد بود و گریهش داره در میاد و احساس میکنه همه دارن قبول میشن، کلاس بالا میرن، هی دریغ میخوره که ای کاش درس میخوندم، ای کاش من مثلا عمرم تباه نمیشد. در واقع با این زبان داره به پیغمبر میگه، اون موقع پشیمون خواهند شد. ولی آیا واقعا این پشیمانی حقیقی هست؟ چنین نیست. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلو. بل یعنی بلکه، یعنی نه تنها واقعیت نداره، پس چیه؟ بدا لهم، بدا یعنی آشکار شدن، لهم برای اونها، ما کانوا یخفون من قبل، اون چی که در گذشته مخفی میکردن، یعنی اون روش ها، اون شیوه ها، اون عمل کردی که داشت پنهان میکرد خیانت هاش، حالا آشکار شده، همه چی رو شده. روز قیامت قرآن هست که میگه یوم تبل السرائر، دیگه همه سرها، همه پنهانی ها، همه چی آشکار میشه. میگه همه چی بارزه، آشکاره. میگه چون اینا آشکار شده، آبروشون داره میریزه، میفهمه که چه کردارهایی داشته، این شرمندش کرده. چون آشکار شده میگه ای کاش برگردم، در حالی که ولو ردو، اگرم اینا رد بشن برگردن، لعادو لما نهو عنه، مجددن برمیگردن به همون چی که نهی شدن، و انهم لکاذبون، و اینا دروغ میگن. یعنی اینو میخواد بگه که یک پشیمانی زود گذر ظاهری که وقتی که آدم نتایج تیره اعمالشو میبینه بهش دست میده، این الزاماً آنچنان تأثیرات عمیقی نمیگذاره در وجودش که اگر مجدداً این مهلت، این فرصت بهش داده بشه عوض بکنه. برای اینکه هر نوع عمل صحیحی احتیاجی به تقوا داره، تنها آگاهی کافی نیست، دانستن کافی نیست. خیلی انسان هستن که خیلی چیزا رو میدونن ولی عمل نمی کنن، خلاف اون عمل می کنن. خوب عمل کردن تنها دانستن خوبی ها نیست، مهم اراده داشتنه، به تعبیر قرآن تقوا داشتنه، اون نیروی مهار کننده، پلیس درونی، وجدان رو داشتنه. میگه اینها چون اون رو کسب نکردن، اون اراده رو نداره، بنابراین دو مرتبه هم اگه ما بهش زندگی بدیم برگرده به دنیا، البته هم چیزی محاله ولی فرض میکنه، بازم همون کارا رو تکرار خواهد کرد. این پشیمانی موقته، یک احساسی است که لحظه‌ای بهش دست داده، بازم تکرار خواهد کرد، چون اون قابلیت‌هاش رو از دست داده، فقط ذهنی نیست، دروغ داره میگه. انهم لکاذبون. و از جمله و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثین. اینا میگن بابا هر چی هست همین دنیاست، ما برانگیخته هم نمیشیم. وقتی چنین اعتقادی هست، وقتی هم برگرده باز همون جوری عمل میکنه. ان هی ان به معنای لاست اینجا، لا یعنی نه دیگه، نفی میکنه. ان هی یعنی نیست آن، هی یعنی هر چی از این روزگار، این زندگی ما. الا حیاتنا الدنیا، مگر همین زندگی دنیاییمونه، بخور و بخواب و خواب و خوراک و شهوت و همین زندگی است که بالاخره چند سباهی ما هستیم و بعد میمیریم تموم میشه دیگه. و ما نحنو به مبعوثین، ما مبعوث نمیشیم، دروغه، چه برانگیخته شدنی. حالا دو مرتبه این آخرین آیه این بخشه، ولو ترا از وقفو علی ربهم، کاش ببینی حالا موقعی که وقفو علی ربهم، در برابر پروردگارشون متوقف شدن. آیه قبلی بود ولو ترا از وقفو علی النار، اینجا میگه ولو ترا از وقفو علی ربهم. البته مسلمه خدا که مکانی نداره که اینا در برابر پروردگارشون بایستن، متوقف بشن. این تمثیل دیگه، همینطور که انسانها در برابر دادگاه، در محضر دادگاه مقابل قاضی قرار میگیرن یا پیش پادشاه میره، بشر برای که بفهمه در این قالب داره سخن میگه، در برابر خدا قرار میگیرن، یعنی در برابر نتایج اعمالشون، در برابر قضاوت الهی. خدا جایی نداره، جسمی نداره، مکان خاصی نیست که. یعنی خلاصه در نتیجه در برابر عمل خودشون در صحنه قضاوت قیامت قرار میگیرند. قال الیس هذا بالحق، گفته میشه بهشون که این راست نیست؟ آیا این موضوع حقیقت نداره؟ یعنی داری خواب میبینی یا نه؟ واقعیته که الان زنده شدی؟ بازم وهم، خیال، وعده های دروغینه. الیس هذا بالحق، آیا این حق نیست؟ حالا تحقق نیافته، واقعیت نداره. قالوا بلا و ربنا، اینا میگن که بلا، بلا یعنی آری دیگه، و ربنا این واو سوگنده، و ربنا این سوگند به پروردگارمون، به خدا سوگند که راسته. یعنی با این قطعیت میپذیرند که اون چه که حالا هست تحقق یافته. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، به اونها گفته میشه به خاطر ندیده گرفتن این حقایق، کفران این حقایق، بچشید این عذاب رو. کفر همینطور که بارها عرض کردم یه مربوط به انسانهای خاصی نیست، هر نوع حقیقت رو پوشیدن. این مثال هم زدم که به ابر هم عرب کافر میگن، چون جلوی خورشید رو میگیره دیگه، ابر کافره دیگه. دهقان هم کافره چون روی دانه خاک میریزه. کفار در قرآن به معنی کشاورزان اومده. پس کسانی که جلوی خورشید حقیقت رو با ابرهای تیره وجودشون میگیرن میشه کفر دیگه. میگه کسانی که این حقایق رو قبول نمی کنن، این حقایق دامنگیرشون میشه دیگه. میگه نیست، انسان که نمیتونه مثل کپک سرش رو زیر برف بکنه. وقتی تو نخوای ببینی اون حقیقت، وقتی وجود داره میاد از سر تو هم میگذره دیگه. میگه به خاطر اون چه که نمیخواستی ببینی، این حقیقت رو حالا باید بپذیری. خب ما به بخش بعدیش نرسیدیم. بخش بعدیش حالا مصداق این سخنان رو نشون میده در زندگی ابراهیم. از آیه 74 از قال ابراهیمو که امروز قرائتش رو خوندن، انشالله فرصتی بود دفعه بعد اون آیاتو میخونیم. تا اینجا یه بحث تئوریکه، بحث ذهنیه در واقع، شرک و توحید. حالا یه مصداق تاریخی، یه نمونه، یه الگو که یک انسانی چگونه تونست از این عوامل، از این انگیزه ها خودشو خلاص بکنه و آزاد بشه، پرواز بکنه، قل و زنجیر رو از پاش برداره. چه عکس العملی، چه پاسخی جامعه در قبال او داشتند و او چگونه تونست در این آزاد شدن به همه ملکوت آسمان ها و زمین برسه، به همه چی دست پیدا بکنه. میگه کذالک نوری ابراهیم، ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. او از این گرفتاری ها، تنگ بینی ها، محدودیت ها خودشو آزاد کرد، اوج گرفت، به همه ملکوت آسمان ها و زمین آگاهی پیدا کرد. حالا به عنوان یه مثال اون داستان رو از حضرت ابراهیم مطرح میکنه. صدق الله العلی العظیم.
با عرض سلام، تو این آیه‌ای که اشاره کردین راجع به موضوع جبر و اختیار هم یه گذری بحث شد. شما یه به صورتی فرمودین که تمام اعمالی که ما انسان انجام میدیم به یه نوعی به خدا برمیگرده. این با اختیار انسان چه چیزی داره، چه نسبتی داره؟ اگه ما فکر کنیم که مثلا تمام اعمالمون رو خدا به یه صورتی از پیش برنامه‌ریزی کرده، وقت اختیار ما چی میشه؟ این قضیه همیشه بوده که آدم وقتی میخواد تصمیم بگیره از چند تا گزینه‌ای که جلوی دستش هست همیشه یه گزینه رو انتخاب میکنه، ولی این علت این که چرا اون گزینه رو انتخاب کرده برای خودش هم مشخص نیست. شما راجع به این مسئله چه توضیحی دارید؟ خیلی ممنون.
ببینید، مثالی که بنده زدم اون مثال جسمی عرض کردم، شما هر جوری زندگی بکنید نحوه تغذیتون، زندگی مادی معمولیتون، اون تأثیری در جسمتون میذاره دیگه. آدم مرتب غذا بخوره، رعایت بهداشت تغذیه رو بکنه، خب از نظر جسمی به نوعی زندگی میکنه. این حدیث از پیغمبر است که میگه همه امراض از شکم به وجود میاد. این همه توصیه کردن که میگن قبل از اینکه سیر بشید از غذا، از سفره دست بردارید. معروف میگن 7 لقمه مونده، یعنی صبر نکن، چون معمولا آدم احساس سیری با یه فاصلهی بهش دست میده. حتما تجربه کردین آدم وقتی که غذا میخوره این تا به اصطلاح جذب بشه، احساس سیری واقعی پیدا کنه، این چراغ قرمز تا بزنه یه زمان میبره. شما موقعی که هنوز سیر نشدید دلتون میخواد، یعنی باز احساس اشتها میکنید که یه مقدار دیگه، نصف بشقاب دیگه بخورید، ولی یه رو بگذره میبینید دیگه نه، اصلا احتیاج ندارید. یعنی پیامو داده معده به مغز که دیگه کافی بود، ولی اون لحظه چون هنوز پیام نمیده آدم دلش میخواد بخوره. به خاطر همین میگن قبل از اینکه سیر بشید، یعنی فاصله رو بذارید تا اطلاع برسه به مغزتون. یعنی همیشه یه مقداری آدم زیاد میخوره، اینکه زیاد میخوره بدن نیاز نداره دیگه، به خصوص اگه تحرک نداشته باشه اینها انباشته میشه. لازم نیست آدم حتما چربی بخوره، چیزای پروتئینی، حتی شما میوه هم اگر زیاد بخورید بیش از اون حدی که مورد نیاز هست، اون شیرینی تبدیل به چربی میشه. حتی به صورت شیرینی های طبیعی میوه هم به صورت چربی ذخیره میشه، هر چیزی که آدم زیادی بخوره. خب اینا طبیعتاً بدن ضرر میزنه به بدن دیگه. یا شما اگه تحرک نداشته باشید، زندگی ماشینی امروز، به زودی آدم این ماهیچه هاش تقلیل پیدا میکنه، ضعیف میشه. ماهیچه ها اسکلت بدن رو نگه داشته دیگه، اسکلت بدن کل هیکل رو نگه داشته، این وزن گوشت رو، استخونا رو هم این ماهیچه ها نگه داشته. ماهیچه وقتی نباشه بار میاد رو استخونا، استخونا هم نمیتونه تحمل بکنه، دائما آدم آرتروز داره، کمر درد داره، نمیدونم دستش پاش. خب این یه سلسله قواعد و قوانینی هست که اینجوری داره عمل میکنه. این قواعد هم خدا گذاشته این نظاماتو. وقتی که شما حرکت میکنید، ورزش میکنید، خون به جریان میفته، این اکسیژن تازه میگیره، خون سرعت پیدا میکنه، تمام اون چیزای جلدیتون و ماهیچه ها رو متشکرم تغذیه میکنه، آدم احساس نشاط میکنه، احساس راحتی میکنه، خستگیش میره. این قوانینی نیست که خدا گذاشته. خب خداوند میتونه بگه که یک کسی که ورزش کرد بگه من چقدر اینو بانشاتش کردم، من بانشاتش کردم. یا یکی که افسرده شده، دچار دلمردگی ها هست، استرس پیدا کرده، خدا میتونه بگه من این کار کردم. یعنی اون قوانین خداوند گذاشته دیگه، ولی سوال اینه که اختیار انسان چیه؟ اختیار انسان پس کجاست؟ اختیار انسان در همون انتخابش هست. این مثالی که بنده از جسم میزنم، یعنی همونطور که در جسم خیلی قابل فهم، قابل درکه، از نظر روح و روان و سرنوشت بعدی هم قابل درکه. شما توی دانشگاهی توی شهری دارید زندگی میکنید، یه دانشگاه بیشتر نیست، این دانشگاه هم 3-4 تا رشته بیشتر نداره. شما اختیار ندارید که هر رشته‌ای دلتون میخواد انتخاب بکنید. بنابراین شما مجبورید. تو این شهر دارین زندگی میکنید، یه دانشگاه بیشتر نیست، این دانشگاه هم این رشته ها رو داره. پس مجبورید در انتخاب این دانشگاه و این رشته، ولی اختیار دارید که تو این دانشگاه وارد بشید یا نشید. میتونید درس کنکور بخونید یا نخونید. وارد میشید تو این رشته پزشکی برید یا مهندسی برید. وقتی رفتید کدوم گرایشو بردارید؟ پس ما یه اختیاری داریم توی مجموعه محدوده جبر. خداوند تمام قوانین رو گذاشته، پس ما در محدوده قوانین خدا داریم عمل میکنیم، از اون جهت مجبوریم. ولی در این دایره اجبار اختیار داریم که انتخاب بکنیم. بنابراین ما هم مختار هستیم و هم مجبور هستیم. درسته که اختیار ما خیلی قلیله در برابر جبرمون. یعنی اگه 1000 تا عامل روی ما مؤثر باشه، تو 1000 تا شاید 1-2 تاش دست خودمون باشه. ما تحت تأثیر اجبارهای ژنتیکی خودمون هستیم. استعدادامون مشخصه، به صورت وراثتی به ما رسیده، محیط به ما دیکته میکنه. رادیو تلویزیون که ما داریم گوش میکنیم میبینیم، اینا دائم داره به ما تأثیر میذاره. معلمینمون رو ما دارن تأثیر اجباری میذارن. زمانمون، جامعهمون، سیاست، حکومت، همه اینا عواملی هستن که خارج از وجود ما هستن. ولی ما هم یه درصدی داریم که خودمون میتونیم انتخاب بکنیم. درصد خیلی کمه، ولی باز یه جای انتخاب هست. خداوند به همون انتخاب خود ما نمره میده، نه به بقیه چیزایی که به ما تحمیل شده، تحمیلای خوب حتی. یعنی اگه توی شرایط تربیتی فوق‌العاده خوبی شما قرار بگیرید، خودتون تلاش هم نکنید، بالاخره اون جریان شما رو میکشه، آدم صالحی بار میاره، ولی اون نتیجه و تلاش خودتون نیست. مهم اینه که خود انسان چی کار کرده، چه نقشی رو خودش ایفا کرده صرف نظر از جبرهای محیطی. بنابراین در این حالی که جبر تمام وجود ما رو دور و بر ما رو گرفته، ولی یه اختیاری هم خدا داده، همینی که میفرماید و نفخت و فیه من روحی، خداوند از اون مثلا روح خلاقیت خودش، اختیار خودش به ما عنایت کرده و یک مثلا درصدی در نهاد ما قرار داده که از اون طریق بتونیم به کمالات برسیم. در بررسی آیه‌ای که خداوند که خواندید، مؤمنین از چشمه‌ای که مقربون آن را پر کرده اند جام می نوشند، گفتید این جام ها از آن این دنیاست و فعل مضارع، بله فعل مضارع بیشتر به کار رفته. آیا این جام مادی است؟ اگر از آن این دنیاست، لاجرم باید ماهیت مادی داشته باشد، زیرا بی‌نهایت در ظرف محدود نمی گنجد. ببینید سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا، بذارید نزدیک بخونم براتون. مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، بله فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا، برای کافران این زنجیرها، این قلها و این آتشها رو ما مهیا کردیم. ای دلشون میخواد برسن، مثل اینکه این دانشگاه رو تأسیس کردیم، آزمایشگاه گذاشتیم، کلاس گذاشتیم، از اون طرف کافتریا گذاشتیم، سالن رقص گذاشتیم، نمیدونم همه امکانات رو گذاشتیم برای اینا، اینا رو فراهم کردیم برای اونام اینا، کسی دنبال ورزش زمین فوتبال گذاشتیم، کسی تئاتر میخواد بازی کنه تئاتر گذاشتیم، کسی میخواد وقت تلف بکنه چرونی بکنه کافتریا گذاشتیم، دختر پسر هستن میتونه بره اونجا تمام وقتشو بگذرونه، همه چی گذاشتیم تو این دانشگاه برای اینا، اینا رو فراهم کردیم برای اونا اینا. نمیگه که ما تعیین کردیم کی کجا بره، ما همه چی فراهم کردیم، شما رو فرستادیم تو این محیط، انتخاب بکن. میگه برای اونها این زنجیرها و قلها رو فراهم کردیم که طالب اونها هستن، ولی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینا به جای که مشغول اون کارا بشن میرن از جامی مینوشند که آمیزشش با کافوره. از کجاست این؟ عینن یشرب بها عباد الله، این چشمه ایست که عباد خدا از اون می نوشند. یفجرونها تفجیرا، خودشون دارن میشکافن این چشمه رو. خوب دقت بفرمایید چقدر تعبیر ظریفیه. میگه ابرار از چشمه ای دارن می نوشن. این چشمه کجاست؟ این چشمه رو خودشون حفر کردن. یفجرونها، و فجر یعنی شکافتن، خودش کلنگ زده، خودش این چاهو کنده، خودش این قناتو کنده. چجوری؟ تفجیرا، قابل گفتن نیست. تفجیرا نکره است، یعنی معرفه نیست، برای شما مشخص نیست. نه اینکه کلنگ زده باشه یک چشمه معمولی. یعنی این حقیقت چشمه ایست که خودش با تلاشش اون چشمه رو جوشانده، اون چشمه رو به اصطلاح به تولید آورده. اون چشمه چگونه است؟ دنبالش توضیح میده. یوفون به نظر، به پیمانهاشون عمل میکنند. یخافون یومن کان شره مستطیرا، خوف از اون روز از آخرت دارن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا غذا رو با وجود اینکه خودشون دوست دارند به یتیم و مسکین و اسیر رو میدن، نه که دور ریختنی ها رو، زیادی ها رو. خودش نیاز داره، خودش احتیاج داره، گرسنه است، یعنی به رغم نیازهای خودش ایثار میکنه، به دیگری میده. بعدم که میده احتیاجی به تشکر نداره. انا نطعمکم لوجه الله، میگه ما به خاطر خدا شما رو داریم اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما اصلا تشکر نمیخوایم، ما جزا نمیخوایم. این خوبی که من به تو میکنم، نمیخوام تو هم یه روز به من خوبی کنی، نمیخوام بگی خیلی ممنون، خیلی متشکرم، حتی تشکرت هم نمیخوام، چون این کاری کار ارزشیه، یه کاریه که خدا خواسته، او راضی هست من این کار انجام میدم. یعنی عکس العمل تو برای من اصلا مهم نیست، پاداش مثبت به من نشون میدی یا من فحش اصلا میدی، در حال من به وجه او، وجه یعنی سوی او، به راه او این کار میکنم. ببینید تمام افعال دنیاییه، مزاره. اتفاقا این عرض بنده نیست، اینو من از مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان خوندم. خود ایشون میگه که همه اینها دنیاییه، میگه برای اینکه آخرت جای کلنگ زدن نیست، دنیاست که جای عمله، آخرت دار جزاست، دار بلا نیست، دار عمل نیست. ما تو دنیا عمل میکنیم، اونجا نتیجه شو میبریم. پس اینی که میگه خودشون دارن این چشمه رو میشکافن، با این تمثیل به کار رفته، نشون میده دنیاست، تو دنیا ما باید حفاری بکنیم، چشمه ای رو برای خودمون بجوشانیم. وقتی جوشاندیم از آب اون چشمه میخوریم، یعنی در واقع خودمون با تلاش خودمون آب حیات بخش خودمون رو استخراج میکنیم، از اون داریم استفاده میکنیم. با چه کارهایی؟ با پرداختن به دیگران، محرومین جامعه، گرسنگان، خدمت به بندگان خدا و قس علی ذلک. میگه این چشمه ایست که بندگان خدا از اون میخورند. عینن یشرب بها عباد الله، عباد خدا، یعنی با بندگی خدا این چشمه آشکار میشه و میشه ازش استفاده برد. ببینید تمثیلیه دیگه، این به زبانی در واقع گفته میشه که هر کسی در حد درک خودش بتونه عمق قضیه رو بهتر بفهمه. اصولا سخنانی هست که نمیشه خیلی ساده گفتش، راحت دو دو تا چهار تا گفت، یعنی کلمات تحمل بار این معنایی رو ندارن. هر فرهنگی برای خودش یه واژه هایی داره دیگه، این واژه ها نمیتونن حمل بکنن یه معنایی رو که خیلی بالاتره. بنابراین فقط اشاره میکنن که هر کسی با ذهن خودش بتونه مطلب رو بفهمه بهتر. سال بعدی، آیا فرهنگی که قرآن را مقدس میکند و معتقد است از آن راهنمای زندگی نمیتوان استخراج کرد و باید فرهنگ زندگی را از علم روز جستجو کرد، به نوعی میان این نکته نیست که اینها نیز قرآن را اساطیر الاولین میدانند؟ سال در واقع اشاره است به نظریاتی که در روزگار خود ما هم قرآن را جزو سخنان باستانی قدیمی میدونه و کسانی هم اعتقاد دارن که ما زندگیمون و روزگارمون رو باید از علم روز استخراج بکنیم. قرآن در واقع یک چیزایی است مربوط به گذشته. همینطوره، این آیاتی که میخونیم که فقط مربوط به گذشته نیست. قرآن در واقع نمیاد مشکلات سیاسی یا اقتصادی ما رو حل بکنه. قرآن کتاب هدایته. ما باید البته بدونیم که انتظاراتمون از قرآن چگونه هست. بعضیا تصورشون اینه که هر چی که هست تو قرآن هست. میگن لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب، کتاب مبین. هر تر و خشکی تو کتاب مبین هست. اون کتاب مبین منظور علم خداست. تو قرآن اینطور نیست که هر چیزی باشه. هر چیزی که لازمه هدایت و سعادت بشره هست. ولی قرآن همینطور که نیومده به ما خیاطی درس بده، به ما معماری درس بده، به ما آشپزی درس بده، همینطور هم نیومده به ما اقتصاد درس بده، سیاست درس بده. چون اینا رو بشر باید خودش پیدا بکنه. همه علومی که نیاز داره، همه حرفه ها رو خودش باید یاد بگیره. اقتصاد هم یه حرفه است دیگه، سیاست هم یه حرفه است. ولی قرآن همینطور که راجع به غذا گفته که حرام نخورید، حلال بخورید، غذاها رو گفته که مثلا چه چیزایی خوک و خون و نمیدونم چه چیزایی حرامه، چه چیزایی حلاله، اقتصاد رو هم گفته چه کاری حلاله، چه کاری حرامه. دنبال ربا نرید، انفاق بکنید، نمیدونم کلا سر دیگران نذارید، کم فروشی نکنید. سیاست هم گفته یا حکومت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم میکنید، حکومت میکنید، مطابق عدل باشه، شورا بکنید، کاراتون رو با رایزنی بگردونید. یک محورای کلی که نیاز هدایت هست به ما گفته، ولی نیامده در واقع به ما الگو بده که اینجور اقتصاد یا حکومتتون باید اینجوری باشه، نخست وزیر داشته باشید یا نداشته باشید، چهار سال چهار سال انتخاب بکنید یا دو سال دو سال، یا ابدی باشه، ولایت فقیه باشه نباشه. اینا اصلا جدایی از مسائل قرآنیه، اون چیزاست که بشر باید خودش بهش برسه. بنابراین راهنمای زندگی به معنای به اصطلاح فرمول ها رو قرآن به ما نگفته، ولی اون چی که هدایت ما رو تضمین بکنه، سرنوشت ما رو در واقع بدونیم چیکار باید بکنیم، هر چی هست توی قرآن هست، نیازهای هدایتی. اما بعدیش آخریش در آیه و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، چرا به جای شرکاء الذین کنتم تزعمون گفته شده است شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، شرکائی الذین کنتم. ببینید شرکاؤکم یعنی اونایی که با شما شریک بودن تو زندگی. ممکنه شریک تجارت خونه و کار کسبم باشه، شریکان شما کجان؟ اینجا میگه اونایی که شما تصور میکردید شریک منند، یعنی مؤثر در عالم وجود هستند، نه شریک شما، نه اینکه با شما شرکت داشته باشن، با من تصور میکردید شرکت داشته باشن، یعنی شفاعت شما رو بکنن یا نقشی داشته باشن در سرنوشت آینده شما. پس شراکت با خداست، نه با شراکت با انسان. بله 22 درسته. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. بله این درست برعکسش همینطوری که خب اینجا اگر اینطوری بخوایم ببینیم میگه شرکایی که شما تصور کم، در واقع باید به تزعمون برگرده دیگه، شرکا الذین کنتم تزعمون، اون شرکایی که برای خودتون شما انتخاب میکردید و فکر میکردید که شریک هستن، شریکی برای خودتون. در واقع قاعدتا به طور طبیعی باید این باشه شرکایی الذین تزعمون. بله یعنی طبیعیش، یعنی ظاهرا اینطوری به نظر میاد، ولی اینجا که حالا گفته تزعمونم توجه نداشتم که عکسش این تو هستش، شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، یعنی به عنوان واقعی که واقعیت که شرکای واقعی باشن، که خب نفی میکنه ظاهر آیات، ولی این کم رو آورده در واقع تصور خود شما هست. بله البته شرکایی هم هست، شرکایی هم هست. بله هر دو حالت اومده. دیگه بر حسب سیاق جمله باید تصور چیز کرد، فکر کرد که چرا حالا یه جا شرکایی آمده یه جا شرکای، یعنی یه جا اینا شرکای من شما فکر میکردید بودن، یه جا این که شرکای شما بودند ولی به حساب من گذاشتید. حالا باید دقت کرد، حالا آیاتش من در ذهنم الان نیست که تفاوت شرکا کم یا شرکای چیه. تو اون موضوعش فرق میکنه، میگه که ببینید اون آیه میگه که هر خوبی به شما برسه شما به حساب خودتون میذارید، کار کردم، زحمت کشتم، فکرمو به کار بردم، هر مشکلی مصیبتی برسه به حساب خدا میذارید، در حالی که میگه هر دوش مربوط به خداست. یعنی توی یه نظامی داری زندگی میکنید که هر چی هست از جانب خداست، خدا خوبی خواسته برای شما، ولی بازم اونچه که برسه مربوط به اونه. مثل این که بگیم توی دانشگاه تو قبول بشی یا رفوزه بشی، هر دو دانشگاه رفوزه کرده یا قبولت کرده، ولی دانشگاه جز قبولی چیزی نخواسته، یعنی هر دو به دست معلم دیگه، اون آدم رد میکنه یا قبول میکنه. میگه شما اگه قبول بشین به حساب خودتون میذارید، ولی رفوزه بشید به حساب معلم میذارید که اون نمره نداده، سخت گرفته. این یه تصور غلطه که میگه شما بسیار چیزایی میخواین خوب رو به حساب خودتون بذارید، بد رو به خدا نسبت میدین. از یه زاویه هر چی هست مربوط به خداست، ولی خدا فقط خوبی رو برای شما خواسته، همطور که یه معلم خواسته فقط شما قبول بشین. ولی اینجا یه بحث دیگه است، میگه روز قیامت بهشون گفته میشه که اون شرکایی که فکر میکردید کوشن، اینا که نیستن، اینجا خبری ازشون نیست، نقشی ندارن، موثر نیستن. سوال این بود که چرا اینجا گفته نشده عینه شرکایی، کجان اون شرکای من که فکر میکردید اینا نقشی دارن. در بعضی از آیات گفته شرکایی، اینجا گفته شرکا و کم، شرکایتون. حالا سوال این بود که چرا به خود ما نسبت داده شرکای شما کوشن، نگفته شرکای من. این باید دقت کرد، تدبر کرد که اون جاهایی که مختلف آمده چه نکته تفسیری هست، که یه جا گفته که شرکای من که فکر میکردین کوشن، یه جا شرکایتون کوشن، کجا هستن. حالا باید دقت بیشتر کرد که این تفاوت در هر دوش یکی میتونه هر دو باشه. بله خب شرک یک امر کاملا نسبی هستش دیگه، یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه من مشرک نیستم، هر کسی به یه درصدی شرک داره دیگه. مشرک مصطلح خب آدم جز یه کسی که واقعا به طور صریح بت پرست باشه مثلا نمیشه بهش گفت، ولی اون حدیث معروف پیغمبر که میفرماید شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است، نشون میده حتی مؤمن هم اینقدر در معرض شرک است و اینقدر شرکش نادیدنی است، یعنی خودش نمیتونه متوجه باشه. خودش شرک یعنی شرکت دادن نگه، یعنی یه وقت هست که آدم 100% یه امری رو نگاه میکنه که این خواست خدا چی هست، خواست خدا نه اینکه خدا دلش چیزی میخواد، خواست خدا یعنی از نظر ارزشی، ارزش ها رو خدا تعریف کرده دیگه، حقیقت و ارزش چی هستش، یعنی 100% تسلیم حقه. یه وقت هست که هم دنبال این هست و هم میخواد خودشم راضی بشه، یعنی یه چیزی رو شریک کرده دیگه. فرض کنید تو این کتاب غزالی یه بخشیش هست راجع به نماز شب، میگه بعضی ها نماز شب میخونن وقتی که بلند میشن یه کمی سرصدا میکنن که دیگرانم بفهمن دیگه. بالاخره نماز شب کار سختیه، یه کسی که بلند میشه نشون میده برای خدا داره این کار میکنه، برای مردم که نمیخواد بکنه، آدم هزار جور راه داره در روز فریب بده مردم ها. کسی که شب بلند میشه کار خدایی 100% میخواد بکنه، ولی میخواد که دیگرانم او رو بشناسن که یه آدمیست که نماز شب میخونه. میگه این یه پله است از چیز. یه پله دیگه میگه که طرف سرصدا نمی کنه که کسی رو بیدار کنه که متوجه بشن، ولی اگه احساس بکنه که یه کسی بیداره یا اتفاقی بیدار شده ای رو دیده خوشحال میشه. میدونی یه پله باز چیز تره. 6-7 درجه همینجوری پشت سر هم میگه درجات انسان رو، تا کجا آدم میتونه یه کار خیر بکنه هم رضایت خدا باشه و همین که شرکت خودش، شرکت خودش بعضی وقتا 50-50 با خدا، بعضی جا 60 خداست 40 خودمونیم، بعضی جاها 90% خداست 10% خود ماییم. این هی رقیق میشه دیگه، نیست؟ یه مثالی میزنه همین غزالی، میگه که طرف یه آدم خیلی چیز هست، خیلی معتقد و اهل خدا و عبادت و فلان، همش ذهنش مشغول به آخرت و خدا و معنویاته. توی مجلسی مهمونی وارد میشه یه جایی جمعی، کسی تحویلش نمیگیره. این نگاه میکنه میگه این آدمایی که همه دنبال خوشگذرونی، آدمای مبتذل و فلان، یعنی در فکر خودش اینا فاقد ارزشن. خودش چون متوجه این مراتب عالی هست برای خودش ارزش بیشتری قائله. ناراحت میشه، میگه پس نشون میده خودش رو هم دوست داره، میخواد که تحویلش بگیرن. میگه وارد یه شهری میشه، میخواد مثلا زن بگیر، از اونجا زن بهش نمیدن، خیلی بهش بر میخوره. توی یه مجلسی وارد میشه، جلو پاش بلند نمیشن. این آدمیست که غرق مسائل دینیه، عبادته، ولی برای خودش یک شخصیتی قائل شده. چرا ما رفتیم کسی جلو پاون بلند نشد، کسی یا الله نگفت، چرا ما رو بالای مجلس هدایت نکردن، چرا کسی ما رو اعتنایی نکرد؟ این یه درصدی شرک دیگه. ولی اگر کسی برای خدا میخواد کار بکنه، اصلا مهم نیست که مردم با من چجوری عمل میکنه. یه حدیثیست از امام صادق علیه السلام، ایشون میفهمند که تو شیعه ما، من چند بار اینو خوندم اینجا، تو شیعه ما نخواهی بود مگر این دو حالت رو داشته باشی: یک، اگر همه زندباد برات گفتن، درود برات گفتن، نباید به خودت چیزی بگیری، و برعکس حالت دوم، اگر همه مرگ خواهی کردن بر تو. تو این روزا خیلی هستی که مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، یعنی جامعه بر تو برگشت، همه لعنت بهت کردن، مرگ گفتن، تو نباید ناراحت بشی، باید خودتو بر قرآن عرضه کنی، ببینی اگر اون چه که علیهت دارن میگن با ضوابط قرآنی جور در میاد، یعنی راست دارن میگن، ناراحتی نداره دست مردم، ناراحتیت باید این باشه از چشم خدا افتادی نه از چشم مردم. مهم نیست حالا مردم هم تو رو قبول ندارن، ناراحتی اصلیت باید این باشه که خدا تو رو طرد کرده. و حالت بعد این که نه، خودتو بر قرآن عرضه کردی، دیدی نه بی خود میگن، تو کارت مطابق حق بوده، مهم نیست 1,000,000 نفرم بیان تظاهرات را بندازن تو نماز جمعه علیه تو به تو فحش بدن، مهم نیست. میگه تو شیعه ما نخواهی بود اگر این چنین باشه. یعنی باید انسان خودشو آزاد بکنه از قضاوت دیگران، براش یک ملاک ارزشی مطرح هست. هر نوع توجه به دیگران یه شرکه. شما تو همین وقایع اخیر میبینین یکی دو نفر تو مجلس بلند میشن یه حرفی میزنن سر همون لایحه مطبوعات، وقتی که میبینن بد جوری شد، هوا پس شد، روزای بعد دیدین که چجور حرفشون رو پس میگیرن، نه من اصلا اینو به بغل دستیم گفتم، نمیخواستم چیزی بگم، ما که اهل این حرفا نیستیم، اون مسئله رو بلند گفت، حالا خودش داد زده گفته که فلان موضوع، حالا نمیخوام خیلی بازش بکنم. ببینیم که چقدر وقت سوابق خودشون، من قبل از انقلاب اینجوری بودم، من خدماتم بعد از انقلاب چنین بوده، من هرگز من کی هستم که مثلا به فلان شخص مثلا جسارت بکنم، زیر سوال ببرم. ببینیم چطور داره همش حرفاش پس میگیره. چرا؟ برای اینکه ناراحت شده که داره موقعیتش از دست میده. تو شهرش یه مقداری تظاهرات کردن علیهش و زود یه مرتبه احساس میکنه قافیه رو باخته. ولی اگه کسی اعتقاد داشته باشه در راه خدا یه حرفی رو وظیفه داشته زده، خب زده، بیرونش هم بکنن از مجلس، زندانش هم بکنن، خب کرده. این میشه توحید. پس میبینی شرک چقدر ظریفه، تا کجاها آدم خودش میخواد راضی باشه، خودش راحت باشه. میگه شما اگه بین دو تا وظیفه قرار گرفتید، نباید نگاه کنید ببینید کدوم راحت تری، کدوم خودت بیشتر خوشت میاد. نگاه کن کدوم یکی به حق نزدیک تره، کدوم یکی مورد رضایت خداست. این که تو قرآن میگه کسانی که بطبعو احسن ما انزل الیهم، از بهترین چیزی که خدا نازل کرده. بعضی ها میگن مگه چیزی که خدا نازل کرده بهتر و بهترین داره؟ همش خوبه دیگه. قرآن مگه مقایسه است بگیم این آیه از اون آیه بهتره؟ همش از جانب خداست دیگه. اونجا اینه که دستورات زیاد هست. میگه کسی به شما اگه بدی کرد، تو حق داری که عقوبت بکنی. جزاء و سیئتن سیئتون مثلی، امر خداییه. دنبالش گفته ولی اگر تحمل بکنی این بهتره. پس از بهترینش تبعیت بکنیم دیگه. نگاه کنیم که کدوم بهتره، گرچه بر ما سخت‌تره. این که شرک خیلی خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. ابراهیم تو قرآن فقط گفته که او مشرک نبود، نه اینکه مثلا انبیا دیگه بوده باشن. راجب او 10 بار گفته حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. او هرگز از مشرکین نبود، نه اینکه بت نمی‌پرستید. یعنی همه جا تلاشش این بود که خودش تو این جریان نباشه. در همون سنین نوجوانی وقتی که احساس میکنه که حقیقت به گونه دیگه است، این بت پرستی درست نیست، نمیاد بترسه بگه آب درد سر داره به من چه، حالا هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. بلند میشه حرف میزنه با مردم. وقتی هم که اونها میرن بیرون شهر، بت رو میزنه میشکنه. پس جون دوست نیستش، محافظه کار نیست. محافظه کاری جان دوستی نوع شرک دیگه. هم خدا رو میخوام، هم میخوام خودم سلامت باشم، منو نگیرن، زندان نکنن، دردسر برام ایجاد نکنن، از دانشگاه منو محروم نکنن، گزینش ردم نکنه، نمیدونم میخوام خارج برم جلو رو نگیرن، از امتیازایی نمیدونم چیز هست. همش اینجور چیز هست دیگه. ملاحظاتی که ما میکنیم شرکه. در راه خدا مگر هستیم؟ میخوایم خودمون هم داشته باشیم. وقتی که پدرش هم باهاش درگیر میشه، به خانواده هم نچسبیده، شرک خانوادگی نداره. به شهر و خونه و زندگی و دیار خودش هم نچسبیده. وقتی میبینه اونجا جایی موندن نیست، هجرت میکنه میره. یه جوونه به اون سن و سال تو اون دنیا مثل حالا نبوده که تو هر کشوری امنیت باشه آدم بره یه جا دیگه زندگی بکنه، یه دانشگاهی پذیرش بگیره بره. دنیا همش ناامنی بوده. بلند میشه میره از اونجا. کجا میره؟ اونم تو سرزمین سوزان عربستان. آدم هزار جور فکر و خیال میکنه من زنده میمونم، از گرسنگی نمیمیرم. آخرین امتحانش امتحان همون فرزندشه دیگه. یه مرد پیر 80-90 ساله که بچه هم نداره، آخر عمری خدا بهش یه پسر داده. این همه چیشه، همه وجودشه. اونم به غلام علیم یا غلام حلیم قرآن میگه. چه بچه ای اونم، چقدر فداکار، چقدر فهمیده. خب خدا میخواد امتحانش بکنه که این به بچهش چسبیده یا نه. در رؤیا بر او ظاهر میشه که بچه تو باید ذب بکنی. این خودش این امتحانه. میگه ان هازا بلاء المبین. این خیلی امتحان سختی بود. تمام این حج که مردم میرن تمثیل حالاتی است که بر ابراهیم گذشته. او یکی دو ماه در این حالت جنگ درونی بود، یکی دو ماه یا یکی دو هفته. هی به خودش میخواست تلقین بکنه این من یه خوابیه، دیدم این واقعیت نداره. به پسرش میگه، میگه انی اراف المنام انی ازبهو، که من دائما دارم تو خواب هی این صحنه رو میبینم. یه بار نبوده که بتونه تکذیب کنه. انی ارا، نه که رأی، تو میبینم تو رو دارم ذبح میکنم، هی این صحنه ذبح تو، سربریدن تو بر من ظاهر میشه. فنزور مازا ترا، تو چی میگی؟ تو چه نظری داری؟ اولا جالبه که پدر با این پسر کوچیکش مشورت میکنه، نظر او رو میخواد. و جالب جواب اسماعیله، میگه یا ابتف الما تو عمر، پدر جان اون چه معموری بکن. خیلی ایمان میخواد یه همچی بچه ای رو اون وقت آدم آماده بشه ذبح بکنه. یا ابتف الما، پدر جان اون چی که امر شدی بکن، ستجدنی ان شاء الله صابرن، منو اگه خدا بخوای صابر خواهی یافت. نمیگه من صابرم. بازم جالبه که چقدر حکیمه که میگه اگه خدا بخواد، یعنی موکول میکنه به مشیت خدا. یعنی من دست خودم که نیست، من تلاش میکنم جزا و فزع نکنم، بیتابی نکنم، گریه نکنم، خدا اگه بخواد منو پایدار خواهی یافت. یعنی در واقع این بچه داره به پدر دلداری میده که خدا دستور داده بکن دیگه، نترس بیا جلو. اون وقت وقتی که بچه رو میذاره و کارت رو با گلوش مثلا نزدیک میکنه، بشارت میاد. این خودش چه امتحان عظیمیه. این که میگه مشرک نبود، تو همه این امتحانا نشون داد که رضایت خدا رو میخواد ببینه. به قول شریعتی هم که میگه که هر کسی حج میره باید اسماعیلش رو قربانی بکنه، اسماعیل هر کسی هم یه چیزی هست، چیه که دست و بالش رو بسته تو زندگی اسیرش کرده. حج یه تمرینیه، برای ابراهیم اسماعیلش بود، عالی ترین چیزی که بهش وابسته بود، بیش از هر چیز تو دنیا او رو دوست داشت، تمام وجودش او بود دیگه. این داره میره و دنباله رسالتش رو این داره تداوم میاشه. آیا اسماعیل آدم خونشه، فرششه، مبلمانشه، پستشه، مقامشه، آبرویشه، جایشه، چیه که به اون چسبیده؟ یه مهم اینه که آدم بره اون قربانی ها بکنه. اون وقت مراحلی که ابراهیم گذرونده، عرفات و مشعر و منا، سلسله اینا هر کدوم بحثای مفصله که چطور به عرفان رسید و در این سیر جدل داخلی مبارزات درونی خودش از عرفان پیدا کرد، بعد شعور، مرحله شعور، و بعدم در عشق در آماده شد. وقتی به منا رسید، منا یعنی عشق دیگه، وقتی که غرق اون جذبه های الهی شد، آماده شد که به خاطر معشوق در واقع اون چیزی که به او داده قربانی بکنه دیگه. معروفه میگن که در حالت مبارزه با خودش که بود، همجور شیطانم تحریک میکرد، گهگاه پشت بر میگشت، یه خاک سنگ بر میداشت پرت میکرد. یعنی بعض وقتا تلقین به خودش میخواد بکنه، شوخی نیست که آدم بچه خودش رو خودش میخواد ذبح بکنه. حالا اونجا که رمی جمرات میکنن، سنگ میزنن، یادآور اون مبارزات درونی ابراهیم هستند با نفس خودش، با تحریکات شیطان، که هی میخواد تسلیم امر خدا بشه. از یه طرف احساسات، عواطف پدری، خودخواهی ها میخواد نذاره. یه جنگ درونی، یه قوقای طولانی بوده که در او بوده، ولی بالاخره اینو عبور میکنه دیگه. میگه ما همه امتحان رو کردیم. از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، خدا ابراهیم رو با انواع کلمات امتحانش کرد. کلم یعنی تأثیرات، یعنی برنامه، یعنی با همه چی، به زن و به بچه و به شهر و به خونه و به زندگی و به راحتی و به جان، و تو همه جا نشون داد که چیزی که دنبالشه فقط اوست، خود اصلا معنی نداره. یعنی از خودش واقعا تخلیه شده بود. این میگه حنیف بود. حنیف یعنی کسی که حق گراست، گرایشش به حق بود نه منیتاش. حنیفن مسلمن تسلیم بود. و ما کان من المشرکین، او هرگز از مشرکین نبود. یه عرایزی بنده داشتم دو سه سال پیش در روز عاشورا، عنوانش بود من و او در چشم و دل حسین. من و او، امام حسین تا کجا من بود تا کجا او بود. اگر دیده باشید تو اون کتاب، این مقاله توی در سایه سر و آزادی آمده. یعنی همین مسئله من و او رو در زندگی امام حسین، که چطور او هم دقیق در تمام مراحل زندگیش مراقب بود که من ظهور نکنه. ابتداش یک چیزی رو اونطور نقل شده، میگه یه عارفی، یعنی یه شاگردی در خانه یک عارفی رو زد. او گفت که کیه در میزنه؟ گفت من. گفت من نمیشناسم، من کیه، غریبه ای، در باز نکرد. این فهمید که گاف کرده و رفت دو سه سال به اصطلاح اهل سلوک بود دیگه، رفت تمرین کرد و خودسازی کرد و بعد از دو سه سال اومد در زد، گفت کیه؟ گفت ما. گفت ما نیست، مایی نیست، من نمیشناسم، آشنا نیستیم. باز او میفهمه. بعد از چند سال دیگه میاد در میزه میگه کیه؟ میگه او. درو باز میکنه. حالا بعضی گفتن تو، در مثلا مسلک عرفان تو در واقع مراد و این حرفا، ولی قاعدتا باید او باشه. باز میکنه، در آغوش میگیره، میگه خب حالا با هم آشنا هستیم. وقتی او هست همه ما دیگه با هم هستیم دیگه. این یه تمثیلیه در واقع. انسان به نسبتی که از من و از ما دور بشه و به او برسه موحد شده. بنابراین شرک بین او و ماست، بین او و من هست و ما همه در یه طیفی در عبور به سوی از من به سوی او هستیم. حالا نسبتاش فرق میکنه دیگه، ممکنه بنده 99 درصدش من باشم، 1 درصدش او باشه، ولی انسانهای دیگه این سیر رو خیلی تکنه. مهم اینه که آدم در زندگی هی بتونه از من خارج بشه به او برسه. اگه به او برسیم اون وقت منمون تحقق پیدا می‌کنه. خیلی ها فکر میکنن پس من رو فدا کردنه. نه، من رو ما به سوی او رفتن پیدا میکنیم. منی که خودمون تصور میکنیم موهومه، ولی هرچی به سوی او میریم من واقعی تحقق پیدا میکنه، اون منی که نشانه ای از او داره. یعنی با به سمت خدا رفتن ما هویت پیدا میکنیم، ما میشیم. میگه از کرونی از کرکم، متوجه من باشید تا من متوجه شما باشم، ذکر کنم. یا میگه ولا تکون، این آیه خیلی تکون دهندهه، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، باعث میشه خودشون رو فراموش بکنن. یعنی انسان اگه خدا رو فراموش بکنه خودش رو فراموش بکرده، یعنی خودش رو میفروشه به چیزایی که بی ارزشه. چون ما در وجودمون اون استعدادای بالقوه خدایی هست، خدا رو فراموش میکنیم یعنی استعدادامون رو فراموش میکنیم، خودمون رو به تحریکات شیطان میفروشیم. فراموشی خدا این چنینه، به سمت خدا هم رفتن تازه شخصیت پیدا کردنه. یک کسی اعتراض میکنه دعای کمل چیه که یه دور هم جمع میشن؟ انا عبدک الضعیف و الذلیل و المسکین و الحقیر و المستکین. میگن ما بنده حقیر و ضعیف و ذلیل و مسکین مستکین هستیم. این چیه تو سری خورده؟ تمرین تو سری خوردگی و اینا پیدا میکنن، در حالی که کسی در برابر خدا احساس ذلت و کوچکی بکنه احساس واقعیت داره میکنه. و هر چقدر این احساس در برابر خدا قوی تر باشه در برابر جباران برعکس میشه. میگن الذین یخشون الله ولا یخشون احدا الا الله، کسانی که از خدا خشیت دارن از احدی جز خدا نمیترسن. این تو قرآن کاملا این دوتا برعکس آمده. هر چی ما خشیت و خوفمون از خدا بیشتر باشه از جباران و ظالمان کمتر میترسیم. هر چی در برابر خدا آدم شیر باشه در برابر بنده های خدا موش میشه. و میبینیم چرا؟ برای اینکه وابستگی به نون و آب و دنیا میشه، به راحتی کرنش میکنه، خودشو ذلیل میکنه، تو سری خورده میکنه برای خاطر یه پستی، یه مقامی، یه درجه که بهش بدن. چطور در برابر فرعون ها و قدرتمندای روزگار بی شخصیت و ذلیل میشه. دیگه خیلی پرحرفی کردیم با اینکه بحث گفتیم امروز سوال نبود ولی طولانی شد. خب خیلی متشکرم، خداوند توفیق عبودیت به همه بده.